خارج فقه، جلسه 36، یک شنبه 4/9/1403.
صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی که الحجت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبائه فی هذه ساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اگر مستحضر باشید، ما وارد مسئله 23 شدیم. این روزه ای رو ما در اطراف مسئله 23 خواندیم که چقدر مهمه، چقدر کاربرد داره و توجه بهش چقدر لازمه و چقدر بحث داره. با اینکه خیلی هم بحث شده، هنوزم خیلی بحث داره. و من عرض بکنم که حرف ما اینجا خیلی داریم برای زدن، که حالا انشاءالله باید حوصله کنید بریم جلو. اما قبل از ورود به ادامه بحث، یک نکته ای رو دوستان تذکر دادن. اتفاقا من حواسم بود بنویسم، ولی قلم دیگه، یه لحظه حواسم رفته جای دیگه. ما تو اون بحث قبلی وقتی که شرایط زعیم رو یادتونه دیگه، ما یه حسابی برای مرجع به همون معنای معروفش که ممکنه در یه شهرم 5 تا مرجع باشه، اینو مطرح کردیم. اما گفتیم شرایط زعیم متفاوت می نماد. مثلا کفایت سیاسی، فهم مسائل سیاسی مثلا در حد حالا که از یک زعیم انتظار میره، خب این ممکنه تو زعیم باید اضافه کنیم و یه شرایط دیگری. ما بحث رجولیت رو نیاوردیم اونجا، چنان که تو مرجع هم نیاوردیم. در مرجع که من نیاوردم، آقایان با عنایت بوده، خب نرسیدیم دیگه چیکار کنیم. ما که از شرایط مثلا مرجع مرد بودن باشه، مخصوصا در احکام مثلا زنان برای زنان، حالا البته پیش نمیاد این مسائل مثلا تو یه جامعه‌ای باشه که زنی مثلا به مرجعیت برسه، اعلمیتش هم محرز بشه. مگه مردم میذارن بندهای خدا فوری که ازدواج میکنه باشه دو تا بچه براش میاره، مشغولش میکنه، میگه بفرما برو کارتو انجام بده. بذار خیلی حالا مبتلا به هم نیست، فردا بعضی هم دست نگیرن بگن که بله فلانه گفته زنها میتونن مرجع باشن، از این به بعد دیگه همش زنها. نه، این هو کردنه، اینا آقایون حواسشون باشه. ولی از این که بگذریم، ما نرسیدیم آقایون، نرسیدیم به این قضیه، همطور که در قضاوت شما نرسیدیم. و میدانم خب اینا خیلی هم گاهی نکته ایجاد میکنه، ولی نرسیدیم. اما در زعیم از یک مجموعه ادله ای ما استفاده میکنیم که زعیم هم نه، یعنی مثلا در یه بخش، در یه منطقه، مثلا در یک حد وسیعی گسترده ای مثل کشور، اونجا اونم نه که فتوا بدیم رجولیت معتبره، ولی علاوه چن لا یبعد خواهیم گفت. ولی من برگه رو بعدن درست کردم، اما برگه که شما دارید احیانا، یا اگر روی ایتا نگاه کنید که درست شده، اگر برگه رو از قبل گرفتید بنویسید و رجولیت علاوه چن غیر بعید، در این حد ما قائلیم در زعیم. بگذرم، حالا این یه نکته بود. نکته دیگم، من در درس دیروز فهم کردم تو اصول من اخلاق گفتم، بعد تذکر دادن که شما در فقه گفتید. من ظاهرا دیروز گفته بودم که کلمه نمرود و فرعون و هامان مثلا تو قرآنه، بله کلمه نمرود در قرآن نیست، درسته، کلمه تالوت و جالوت و حابیل و قابیل هست، منم منظورم ما را با عنایت نبود دیگه، پای سر هم که عطف میکردیم گفتم. چنانچه حدیثی هم که دیروز خواندیم از وجود مقدس نبی مکرم هست. اگر من گفتم امام علیه السلام، حالا پیغمبرم امامن، ولی معمولا وقتی امام میگیم یعنی غیر پیامبر. حدیث میرسه به وجود مقدس نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم. خب این نکات بود. بسم الله الرحمن الرحیم. بهتون گفتم یکی از کارهایی که ما انجام دادیم از اول این بحث تا امروز، از پارسال امروز، اینه که اگر تو عروه مسئله جای دیگه هم تکرار شده بیاریم و همینجا تمامش کنیم دیگه. این کارو کردیم تا حالا. در مسئله عدالت دیروزم گفتیم جناب صاحب عروه در مواردی این بحث وارد شده، هم تعریف عدالت رو ایشون چند بار وارد شده، هم راه ثبوت و اثباتش رو چند بار وارد شده. و عجیبم اینه آقایان که بعضن با هم غیر قابل جمع می نماد که امروز باید با شما یه تصمیم بگیریم. تکرارم بکنم این مسئله آقایان، چون یه بحث روشیه خیلی جاها به کار میاد، به درد میخوره که اینجور جاها چه کار بکنیم. الان شما نگاه کنید صاحب قربه رو تو بحث حاضرمون که مسئله 23 اجتهاد و تقلید باشه، عدالت رو تعریف میکنه به انجام واجب و ترک محرمات، تمام، هیچی دیگه هم نمیگه. راه ثبوتشو، یعنی وقتی میخواد برای خود شخص ثابت بشه مستقیم از اون طرف حس کنه، راه ثبوتش رو حسن ظاهر قرار میده. راه اثباتش رو، اینم ما داریم هیچ سوبسید میدیم اینجورش میکنیم که درست بشه. ثبوت برای خود من که بخوام خودم بفهمم این آقا عادل هست یا نه. راه اثبات یعنی دیگران میخوام برای من بگن. راه اثباتش هم که ملاحظه میکنید بیانه قرار میده و شیا. ولی در بحث تو مسئله 44 هم، تو مسئله 44 هم همین 44 همین اجتهاد و تقلید، در 44 از نظر اثبات با اینجا قدری فرق میکنه. در 44 آقایان عبارتش اینه، گرچه خودتون میتونید مراجعه کنید ولی به هر حال منم باید بحث کنم دیگه. ببینید الان با هم میخونیم. میگه تثبت العداله به شهادت عدلین، دیروزم سریع خوندیم، و به معاشرت، معاشرت مفید علم، علم به ملکه یا اطمینان یا شیاء مفید علم. اینو بذارید کنار مسئله 23. تو تعریف عدالت تفاوت نمیبینید چون اونجا عدالت تعریف نکرده، ولی تو تعریف ثبوت و اثبات تفاوت میبینید. جالب که دیروز دیگه نرسیدیم بحث کنیم، بحثی که ایشون در شرایط امام جماعت مطرح میکنه. در شرایط امام جماعت، خب ملکه اجتناب از کبائر رو که میاره ولی اشاره به انجام واجبات نمی کنه. اینجا میگه محرمات تو بحث حاضر، اونجا کبائر و صغائر رو جدا میکنه. میگه کبائر رو که اصلا انجام نده و صغائرم اصرار نداشته باشه. معمولا آقایون میگن با دفعه دوم سوم دیگه میشه اصرار. این هم حواستون باشه برای مردم، میگید اصرار نه یعنی 70-80 بار انجام بده تا بگیم اصرار، نه، جای دیگه خودشون میگن، میگن با دوبار سه بار دیگه اصرار صادق. ولی به هر حال مثلا با یه بار لطمه نمیخوره عدالت. و چیزی که باز دوباره درد سر درست میکنه، یعنی ما رو معطل میکنه، اونجا تو شرایط امام جماعت منافیات مروت هم میاره، اجتناب از منافیات مروت. یه دفعه حواستون باشه، نه ای که بگید شاید تو امام جماعت اینو میگه، نه، داره عدالت رو معنا میکنه، عدالت رو معنا میکنه، میگه اجتناب از منافیات مروت. برگه رو اگه دارید میتونید نگاه کنید، صفحه 150 دیگه، اما اوائل صفحه باید باشه. خب عدم انجام منافیات مروت، بیا درستش کن آقایان. مروت یعنی چه؟ تا بعد منافی مروت معلوم بشه. مروت یعنی مثلا مردانگی، چون مروت از مرء دیگه، مر یعنی مرد، مروعت، عرب هم مروت میگه، همزه رو به واو تبدیل میکنه، ولی گاهی وقتا هم نه، همزه رو به حال خودش میذاره، میگه مروعت، واو و همزه با تای گرد، مروعت، مروت، مردانگی. شاید فارسی نتونسه، میدونید، شما باز کمک ما بکنید. مثلا تو فارسی من این مقدار غفلت هم کردم، معمولا اینجا لغت هم میبینم، ببینم اونا بالاخره متخصص فنن، متمرکز فنن. ببینید اون چه مسلمه از مثالاشون معلوم میشه، یعنی شخص هنجارهای عرفی رو مراعات کنه، اینه، نه مردانگی یعنی مرد باشه، مردانگی نه، مراد اینه که هنجارهای عرفی رو مراعات کنه. قهرن منافی مروت چی میشه؟ که این هنجارها رو مراعات نکنه. لذا مثال که میزنن میگن مثل که یه روحانی لباس جندی بپوشه. حالا قدیم بیشتر جا میافتاد، حالا خب میپوشن بعضی روزا، علما میپوشن، رژه میرن تو فیضیه، ولی در گذشته این مثالو میزدن. مثلا متاسفانه بعضی وقتا تو این کلیپ ها دیدید بعضی از طلبه های کارایی میکنن، شاید به نظر خودشون هم مثلا میگن ما باید بالاخره جذب کنیم، من نمیخوام بگم انگیزه شون چیه، ولی تو عرف و اینها اینو مثلا حالا یک روحانی بعضی کارا رو بکنه، بله، یه کلا قرمز بذاره سرشو، بوق بزنه و مثلا فلان بکنه، اینا بیشتر هست. ما تا یه مشکلی ما پیدا میکنیم آقایون، نگید عروه ساده است، حتی سطح عروه هم سخته، خارجش که پیشکش، اجتهادن پیشکش. ایشون میگه از منافیات مروت که دلالت میکنه بر عدم مبالات مرتکبش به دین. اینجور معنا میکنه. حالا انشاءالله برسیم تو همین مسئله، میرسیم، من نمیذارم برای اونجا. اولا اینو از کجا ایشون آورده؟ این آقای سید طباطبایی یزدی اینو از کجا آورده که مروت رو معنا میکنه، منافی مروت رو، که مبالات به دین نداره و مروت رو معنا میکنه که نشانه مبالات به دینه. خب حواستون باشه اینو نبادم به محرمات بکشونیم، ما اگر بکشونیم به محرمات چی میشه؟ خب اون که قبلا گفتید دیگه، گفتید کبیره رو انجام نده، اصرار بر صغیره هم انجام نده، داره اضافه میکنه ضمناً، حالا به تعبیر ما بگید هنجارهای عرفی را مراعات کنه. اینجور که من گفتم شما تو دردسر نمیافتید. بعضی وقتا واقعا کسی محرم نمیتونیم بگیم، حالا عنوان ثانوی پیدا کنه، اون یه حرف دیگه است. مثلا میگیم حد که حوزه است، حد که روحانیت، حد که دینه. ولی بعضی وقتا نه، مثلا حالا یک کسی خیلی شوخی میکنه، خیلی شوخی میکنه، شوخی های مثلا حالا شاید بگیم حرام نیست، اما هنجارهای عرفی رو مراعات نمیکنه. آقای صاحب اورون اینو نمیگه، نمیفرماد، میفرماد که منافیات مروت اوناییست که حکایت از بی‌اعتنایی شخص به دین داره، که قهرن مروت این میشه که نه مراعات داره. مثلا ببینید این خوبه، من براتون مثال بزنم، من که ندیدم کسی هم مثال بزنه. مثلا یک کسی میره تو مواضعی که معمولا ممکنه کسی به گناه بیفته، آدم میدونه مثلا بره تو بازار، بالاخره زنایی هستن نامحرمن، رعایت نکردن. الان از شما بپرسن حرام ما بریم تو بازار؟ نه، حرام نیست، ولی اقتضای چیزو داره و ممکنه خیلی ها نرن، یا اگر میخوان دوبار برن یه بار میرن. یا دیدید بعضیا مثلا هر غذایی رو نمیخورن، با اینکه خب غذا اشکال که نداره انسان غذا بخوره تا یقین به نجاست نداره، اما بعضیا رعایت میکنن هر غذایی رو نخورن. حالا یا شبهه نجاست طهارت دارن یا شبهه چیز دارن، مثلا حرمت و مال مردم بودن غیر مال مردم بودن. خب رضا علمای گذشته میدونید همه جا نمیرفتن، هر دعوتی رو قبول نمیکردن، معمولا سعی میکردن از سلطان فاصله بگیرن، ولو ممکن بود به شکل عادیش بگیم حرامم نیست، ولی مراد نمیکردن. اگر سفر و خارج برید اون حرف منو خوب میفهمید، اونی که موالات داره با اونی که موالات نداره. خب ممکنه آدم هی بگه خب اصل طهارت چه اشکال داره فلان، ولی آدم حس میکنه نه، باید یه تغییراتی داشته باشه نسبت به مثلا بعضی پرهیزها رو داشته باشه. الان یه حال بد جوری گیر کردیم، راحت بگم بهتون این چیه ایشون آورده اینجا. حالا اصلش به چه دلیل؟ گوش میکنید، خوشبختانه خیلی ها زدن اصلا زیر پله این شرط، گفتم ما چیزی به نام عادل اونیست که حتما منافی مروت انجام نده نداریم، دلیل نداریم، ولش کنید. اما اونایی که دارن خب باید احترام کنیم، مثل خود صاحب اوروه، ایشون آدمی کمی نیست، واحدی که آلافه و یه همچون آدمی میاره، ولی اینجور تفسیرش میکنه مروت که نشان از مبالات بدینه، منافی مروت عدم مبالات بدین. حالا بخیر همینقدر باشه، بیشتر معطل نشین، وقت کلاس داره میره، تا ببینیم چه فکری کنیم. حالا شما فکر کنید این مسئله که بنا نیست امروز فردا تمام بشه، 7-8 جلسه حداقل مهمان ماست آقایون، با همه اختصاری که داریم و واگذار میکنیم به درس گذشتمون، بازم یه چند روز مهمان ماست، بازم فکر کنید. از اون جاهایی که باید فکر کنید، یکی از اون جاهایی که باید فکر کنید آقایان، بحث همین حسن ظاهره که دیروز گفتم. منظور حسن ظاهر حال یا حسن ظاهر فعل؟ فرقش هم که براتون گفتم نمیخوام تکرار کنم، اینم تو دستور کارتون باشه. بالاخره شما شبا نمیدونم چی کار میکنید، بالاخره شبا بخشش هم مطالعه میکنید دیگه، کتابا رو ببینید آقایون. خوشبختانه اوروه تو این مسئله خب وارد شده، بزرگان هم وارد شدن، و عجیبم بعضی ها اصلا یه رساله مستقلی نوشتن. آقای خویی رو ببینید تو همین تنقی، ایشون معمولا اینقدر بحث نمی کنه، ولی بحث مفصلی که خودش یه رساله است، و دیگران که اصلا کتاب نوشتن جداگانه، پایان نامه داریم، کتاب داریم، مقاله مفصل داریم. لذا شبها دوستان ایامی که وقت میکنید حتما با دقت بحث عدالت هر چی کار بکنید ارزش داره، جا داره، کاربرد داره. خب اینم تو دستور کارتون باشه. باز یکی از چیزایی که تو اوروه هست، تفاوت میبینید، ایشون گاهی میگه فلان چیز که مفید علمه، بعضی وقتا میگه علمن او زنن. همین درس مسئله همین 23 داره، علمن او زنن. و زن وقتی مطلقاً باشه میدونید زن قوی، زن ضعیف، زن متاخم علم، غیر متاخم علم، همه رو میگیره. اطمینان، حالا اطمینان که نباید بهش بگیم زن، اطمینان علم عرفیه، ولی شاید بعضیا میگن با مسامحه. اما بعضی جاها تصریح میکنن که نه، شیاع مفید علم. اینم باید کار کرد، دقت کرد چرا اینطور میشه. ببینید معمولا در این جاها، اون نکته روشی که گفتم میخوام براتون بگم، معمولا در این جاها میدونید ما باید وقتی با یه نویسنده مثل صاحب عروه برخورد میکنیم که مثلا نگیم ایشون گیج بوده، حالا تعبیر قشنگی نیست، ایشون حواسش نبوده، البته معصوم هم نبوده، اینم هست، معمولا اینجور جاها باید حد اکثری نگاه کنیم، اینو بلد باشید. ما تو روایات هم این کارو میکنیم، تو روایات هم اگر یه تکه از مطلب تو یه روایت اومده، یه تکه تو جای دیگه اومده، اینو حد اکثری نگاه میکنیم، حالا به نحو تأخیر یا به نحو تعیین. مثلا اگر یه جا گفته خصال کفارات 60 روز روزه است، یه جا دیگه اومده گفته آزاد کردن عتق رقبه است، یه جا دیگه فرموده چیه 60 روز 60 مسکین رو، اگر همش هم یه جا نباشه میگن حد اکثری. ببینید تو باب رکعت 3 و 4 یک روایت میگه حمد رو بخوان، یه روایت میگه تسبیحات بخوان، یه روایت میگه تسبیحات با الله اکبر بگو. بعضا احتیاط میکنن، خود ما احتیاط میکنیم قبل از رکوع الله اکبر رو بگیم بعد بریم رکوع. زمان این الله اکبر رو تو راه نمیگم، الله اکبر آخرای رکعت 3 و 4، حتی رکعت 1 و 2 هم همینه. به هر حال میخوام بگم اختلافه. اینجا میگن آقا حمل حد اکثری، این که گفتم نکته روشی جاهای مختلف به درد میخوره اینه. ما شاید در اینجا همین کار بکنیم، یعنی بگیم اگر صاحب عروه یه جا منافیات و مروت و آورده، یه جا نیاورده، بله بگیم قبول نداشته اونجایی که نیاورده، اونجایی که قبول داشته. بالاخره بله یه فقیه ممکنه تبدل رأی پیدا کرده، اما راه عقلایی و معمولش اینه که اینا رو کنار هم قرار بدیم و بگیم طرف در مقام بیان همه نبوده. ایشون تو راه‌های اثبات همین کارو میکنه. مسئله 20 رو یه بار نگاه کنید، شب مال پارساله، در مسئله 20 من اونجا چند تا دیگه مسئله رو آوردم، همین 44 رو آوردم، همین 23 رو آوردم و جای دیگه از باب نماز جماعت آوردم، همه رو اونجا بحث کردیم. گفتیم اینا باید کنار هم قرار داد. حالا اگر یه جا اطمینان رو نیاورده، یه جا آورده، بگیم قبول نداشته، نظرش عوض شده، یا در مقام بیان همه نبوده. ما دوستان معتقدیم این راه عقلایی است، مطلوبه، مگر مثلا برای کسی که حواسش نیست، سوء سابقه داره، اون حرف دیگه است. خب اینم یه نکته. نکته دیگه که مربوط میشه به توضیحات مطلب، نمیدونم روش ما رو به دست آوردید، ما اول توضیحاتی میدیم، درسته؟ توضیحات مسئله، بعد میریم تتبع، بعدم میریم چی؟ بگید تحقیق، اظهار نظر. هنوز ما به تتبع هم نرسیدیم، اونو صبر کنید، همون تو توضیحاتیم. یکی از نکاتی که چقدر من دوست دارم شما دقت کنید، اهمیت بدید، چون همه جا این مسئله رو باز کار دارید، اینه که حالا تو مورد اصلاً تعریف عدالت کار فقیه. سؤال یه کسی به اصطلاح فیلسوف فقه، این بحثا مال فلسفه فقهه، یه فیلسوف فقهی از شما سوال کنه، به شما گیر بده، شما یه استاد منظورم هستا، بگی که تعریف عدالت کار فقیه، و اگر فقیهی وارد شد من حیث و مستنبط وارد شده یا خواسته کمک کنه، و الا کار فقیه نیست. عدالت رو اولا باید ببینیم تو ادله اومده یا نه. میدونید که این مراحل کار ماست، اگر تو ادله نیومده ما بی خود سر چی بحث کنیم؟ یه لفظی خودمون درست کردیم، حالا داریم دورش سینه میزنیم، دورش میچرخیم بحث میکنیم، میچرخیم بحث میکنیم. و اگر تو ادله نیومده دنبال تازه میگه که ما اخیراً یه چیز دیگه میگه، میگه اگر تو ادله اومده و با نگاه اصالی هم اومده، اصالی حمزه ساد یعنی اصالت داره، نه به عنوان کاربرد یک واژه که روش موضوعیت نبوده، اگر تو ادله نیومده، اگر تو ادله آمده ولی عنایت نبوده رو خود واژه، باز ما نمیتونیم خیلی حالا بحث کنیم. ما فرضنا که کلمه عدالت اومده، روایت عبدالله ابن ابی یعفور کلمه عدالت رو داره، و از این که سوال میکنه از امام عدالت چیه، امام هم عدالت رو جواب میدن، بازم بگیم چیه؟ بگیم اصالیه، خصوصیت داره، درست؟ ولی الان سوال بعد از ایناست، گوش میکنید؟ اومده، بسیار خوب، خوشم اومده، خوش آمد، امام هم عنایت داشتن، راوی هم عنایت داشته، فقها هم عنایت دارن، فقها که شک نداریم عنایت دارن رو کلمه. اما نکته اینه که ببینید ما عادت کردیم از بزرگانمون یاد گرفتیم اونا تفسیر کنن ما بیفتیم دنبالشون، بعدم شروع کنیم حاشیه زدن. این کتاب میبینید آقای اوروه که آورده، علما تقریبا همشون بالاخره یه نوع حاشیه دارن. خب اون 41 نفر، حالا تازه آقای حکیم هم اضافه کنید، خود صاحب اوروه هم اضافه کنید، بزرگان دیگه هم هستن اضافه کنید، معاصران هم که حاشیه شون اینجا نیست اضافه کنید، بگید 60 نفر 70 نفر چه میدونم. بله، تازه قبل از اینا، قبل از اوروه، بزرگان دیگه، متأخرین، متأخر المتأخرین، اونام عدالت رو برای من و شما معنا کردن. خب سوال اینه اینا به چه سمت؟ سوالی که میدونین معمولا حوزه ازش استقبال نمیکنه. بگم بهتون تو کدوم درس‌ها اینا مطرح میشه و اصلا نیاز نمیرم. یا خب بله معلومه که باید فقیه وارد بشه، اما اگر این مسئله حیث مثلا لغت شناسانه داره، مگر فقیه ما لغت شناسه؟ نهایتا اونم بشه یه نفر. ولذا اگر مثلا بعضی وقتا همونی که میخواد از این آقا تقلید کنه تو لغت از این آقا افقهه، اعلمه، ابن منظوره، زبیدیه، فیومیه، اونجا چی میشه؟ اینو جدی بگیرید علما. ورود فقهای ما تو مسائل دقیق نیست، لذا وارد میشن دیگه، خیلی جاها وارد میشن. اون مقاله رو ما داریم، ورود کارشناسانه فقی به موضوعات احکام، هم مقاله هست مستقلن چاپ شده، هم بخشی از فقه و عرفه. اگر فضلا تا امروز رو این مسئله حساس نشدید، حتما حساس بشید، چون این یه چیزی نیست که آدم بگه خب من، یه کسی نخواد تو فقه کار کنه بله، اما کسی که حتی فقیه هم نمیخواد بشه ولی میخواد تو فقه آشنا باشه، مثل شما که الان درس فقه میاد دیگه، درس خارج داره میاد، اینو باید ما صاف کنیم. من گاهی با بزرگان آقایون، با بعضی مراجع، حالا یکی رو نام ببرم، خدا رحمت کنه آقای شاهرودی رو، آیت الله رضوان الله علیه، خب من یه چند سالی بودم با ایشون، یه توفیقی بود برای ما استفتای ایشون، من خیلی وقتها سوال که می اومد دیگه رفیقم شده بودیم، یعنی تا حدی گفتن این به شما چه ربطی داره، همین با همین عبارن این میگفت، ایشون هم میخندید میگفت آیل دوست که میگه به ما ربطی نده ولی بنویسید، ولی بنویسید. آخرم البته نه ایشون گوش کرد حرف ما رو که بالاخره، نه منم اصرار داشتم ولی چون میدونستم فایده نداره. بالاخره آقایون میدونید گاهی وقتا مثلا میگن این کار فقیه، میگه چرا، میگه نه باید فقیه نظر بده. در مسئله عدالت آقایون چیه؟ یا تون میاد پارسال این بساط ما تو تقلیدم پهن کردیم، این بساط تو بحث تقلیدم بود که آقا تقلید چیه؟ 5 تا نظر تو تفسیر تقلید، همین کتاب الان بغل دست من آقایون اومده. خب یه سوال ممکنه این باشه که اصلا به شما چه ربطی داره؟ بزرگان اعزه، تقلید بر فرض که تو ادله اومده باشه و لفظم موضوعیت داشته باشه. جالب اینه که ما اونجا میگفتیم لفظ موضوعیت نداره. مثلا شما بگو تبعیت، تبعیت جاهل از عالم اشکال داره؟ بگو مثلا حالا فارسیش دنبال روی، این عنایت رو این کلمه نیست که بعد بگیم تقلید از قلده اومده، یعنی بنداز گردنت به اونقت قلاده رو بنداز. دیدن اینا دارن آقایون، اینا مال وقتی است که این کلمه اومده باشه و این کلمه به مادتهی و هیئتهی مورد عنایت باشه. ولی اگر نه، این کنایه از همون پیرویه، تقلیده. فلل عوام ان یقلدو، اگر امام میگفتن فلل عوام ان یتبعو چیزی عوض میشد؟ فلل عوام ان مثلا یصدقو، تصدیقش کنن، حرفشو قبول کنن، همون میشد دیگه. وقتی میرفتی دنبال قلاده و گردن بند و این چیه دو؟ آیا مجتهد میندازه گردن مقلد یا مقلد میندازه گردن مجتهد؟ تو تقلید هست دیگه، بعضی ها میگن نه مقلد بارشو میندازه رو دوش مجتهد و این گردن بنده به گردن مجتهد میره از طرف مقلد. بعضی هم گاهی برعکسش میگن، ولی همین اولی درسته با دقت. و هر حال ببینید اینا نکاتی است که بعضی وقتا همینا رو میگیم، میگن آقا بله این نمیدونم فقه جدید و نظرات جدید و حساسیت دارن، بعضی آلرژی دارن رو این متاسفانه. حالا عدالت رو بگید ولش کنید، عدالت به نظر شما کار مجتهده یا کار یه مجتهد نس شناس، روایت شناس؟ نکنه کار لغوی ها باشه. بعدم با این همه اختلاف، من بهتون هنوز همه نگفتم، بعضیا تفسیرش میکنن به ملکه، یعنی اون حالت رسوخ پیدا کرده در انسان. بعضی میگن نه 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 نه، به ملکه معنا نکن، به عمل معنا کن. اتیان الواجبات و ترکر چی؟ محرمات. لذا میگن این ملکه که عرو آورده اضافیه. ملکه یعنی چه؟ خود عمل، اتیان واجب. باز بعضی ها جواب میدن خود صرف عمل که کافی نیست، باید رسوخ پیدا کنه. بعد میگن نه خب رسوخ بگید اما اتیان مکرر بگید. میخوام بگم ببینید با این اختلافات اینا کار فقیهه یا نه. ببینید آقایان، تو برگ من فقط طرح بحث کردم، تو برگ اگر برگ رو دارید 150، بعد دیدم خودم نظر ندادم. خب این که نمیشه که شما مطرح میکنی، خب خیلی هم ثمر داره. میدونید اگر بگیم کار فقی نیست، شاید بخشی از این کارا دیگه لغو باشه. حالا میخونیم ها، اما دیگه به عنوان کارشناس فقه این چند روز بحث نمی کنیم. به عنوان چی بگیم؟ بگیم کارشناس چی؟ به عنوان اینکه این واژه رو میخوایم بفهمیم، من خواهم کلمه لغتم نیارم، به عنوان اینکه ببینیم در دین مثلا این چیه. ولی ببینید یه چیز بهتون بگم آقایان، سنگینی بار رو گذاشتن رو دوش روایت عبدالله ابن ابی یعفور و اینکه این روایت چی میگه، سندش چیه، دلالتش چیه. اگر اینطور باشه و بخیم دور این روایت سینه بزنیم، از این روایت در بیاریم، میتونیم از کار فقهایمون دفاع کنیم. چون ببینید هر چی در ارتباط با تعامل با نصوص باشه کار فقیهه. حالا فقیه که میگم کار حدیث شناس، اسلام شناس، اینجوری بازم، چون ممکنه کسی حدیث شناس واقعا علم روایت داره، علم درایت هم داره، اونم من منظورم هست. ولی اگر اومدیم روایت رو ضربناه الی زمین، زدیمش زمین به هر دلیلی سندن یا دلالتن، دیگه بحث فقهی بگید آقا نیست. و اگر مستنبتی هم بهش میپردازه، نه به ما هو مستنبت، به ما هو کسی که میخواد یه نهاد شرعی رو روشن کنه، یه بحث معرفتیه. بله ممکنه از لغت باید استفاده کنه، از عرفم باید استفاده کنه تا پیش بره. خب ما رو خسته کرد این تذکره، اما دیدید چقدر عام، این خودش یه درسه ها، این یه درسه که آدم کجا باید بره سراغ فقها، کجا نره. چقدر از اول شبا یه وقت یه ساعت بذارید، اشکال که نداره، این کارا کارای قشنگیه، یه نیم ساعت وقت بذارید، یک ساعت وقت بذارید، رساله رو ورق بزنید، هی ببینید فقهای ما میرن پا میکنن تو کفش غیر فقه، باز میان بیرون. از همون اول که میگن تقلید عبارت است از این حاشیه است که این مال شما نیست، که این باید ببینید مثلا فیومی چی میگه، عرف چی میگه، اصلا کی گفته تقلید، حالا اونش بمانه. بعد میان رو عدالت، بعد میرن رو خیلی چیزای دیگه. همیشه من گفتم اینو، صاحب عروه میگه، میفرماید سجده بر زمین یا ما انبتت الارض الا ما اکل او لبس. شب نگاه، اینو شب نگاه کنید، حدود 70 مورد میاره، سجده بر تریاک، سجده بر پوست گردو، سجده بر پوست بادوم، بر پوست هندوانه، سجده بر قیر، سجده بر نمیدونم فلان، سجده بر چیزی که تو بعضی جاها خوردنیه، تو بعضی کشورها، تو بعضی کشورها نیست. میدونید کارم سخت میشه کجا سخت میشه؟ این که اینا قاطیه، نه همشو میتونیم بگیم به شما مرتبط نیست، نه همه رو میتونیم بگیم به مجتهد مرتبطه. مثلا این که تو بعضی شرا خورده میشه، تو بعضی شرا خورده نمیشه، این حکم سجدش چیه؟ این به مجتهد مربوطه، چون باید به عدله نگاه کنه. اما این که بر غیر میشه یا مثلا بر عقیق، آیا صدق زمین میکنه یا نه، این که کار مجتهد نیست که. اگر مشهدم وارد بشه منحیصه و مستنبت نمیتونه، وقت ثمرش اینه که نظرش برای خودش حجیت داره و هر که به قرار برسه. حتی ما مقلدا میدونید، معذرت میخوام از شما، اینقدر تنبلیم، میگیم همون مشهد بگه خوبه، اول ما روزه میشه هی زنگ میزنم به دفتر فلان آمپولو بزنیم یا نزنیم، فلان آقا میگه اگر مثلا نه اینو نزنید، تهش میدونی این کار موضوع شناسان است دیگه. اجمالاً بحث خوبی بود که وارد شدیم. آقا این تو برگه قبل از تتبع اینو اضافه کنید، و صحیح و تفصیل و تجزئه فی البحث. این نظر خود ماست که ما باید تفصیل بدیم، نمیگیم فقها وارده بحث عدالت نشن، نبشون میگیم که دستتون درد نکنه، همینقدر که لازم بود وارد شدید. باید تجزیه کرد، تجزیهش هم براتون گفتم، اگر میخواد از ادله استفاده بشه کار فقیه، و الا نه. خسته شدم من دیگه، وقتم گفت.
موضوع عدالت از اون جهت که ارتباط پیدا میکنه با شارع، از اون سنجر که ارتباط پیدا میکنه با دین و میخواد یک بیانگر یک رابطه ای باشه بین عبد مولا یا عبد